14:30 همراه میشیم با اولین برنامه زندگی این نوبت کاری رادیو گفتگو به مدت زمان 1 ساعت. برنامه گفتگوی اقتصادی با مشکلات نظام بانکی این موضوع انتخاب شده برای امروز، نخستین روز هفته این برنامه.
اقتصاد، بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دیدگاه، چالش‌های اقتصادی،
چالش‌های اقتصادی.
به عنوان یک ایرانی که مقیم در
گفتگوی اقتصادی.
به نام خدا، سلام، روز شما بخیر باشه. اینجا رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی اقتصادی است. حسین‌دار هستم همراهی شما. شنونده گرامی رو در این برنامه خوش آمد میگم.
من شعار رو امسال این قرار دادم: رونق
رونق
تولید. همه تلاش کنن تولید در کشور رونق پیدا کنه. از اول سال تا آخر سال انشاءالله این معنا به صورت چشمگیری در کشور محسوس باشه.
قطعاً یه ضعف‌هایی وجود داره. اون ضعف‌ها رو انسان حالا با خود مدیران در میان میگذاره. هیچ لزومی نداره که کسانی که دستی به میکروفون و به منبر و به اینها دارن بنا کنن ضعف‌ها رو شمارش کردن، چون بیان ضعف‌ها مشکلی رو حل نمی‌کنه در فضای عمومی. اما آثار و نتایج اون ضعف‌ها خب چرا مشهوده، اونها رو انسان میتوانه مطرح کنه. اونی که به نظر من مهمه این است که برای قشرهای ضعیف مشکلات اقتصادی وجود داره، اینو باید برطرف. بخشی از این مشکلات ناشی از تورمه. مسئله گرانی و کاهش قدرت خرید وجود داره، اینو بایستی علاج کنید. این به عهده بخش‌های مختلف اقتصادی است. روزمره فکر کردن در مسائل اقتصادی مضره. تغییر سیاست‌های اقتصادی به طور دائم مضره در همه بخش‌ها، به خصوص در اقتصاد. با تغییرات گوناگون در این گوشه دنیا اون گوشه دنیا متلاطم نشود. تکیه کردن بر نظرات غیر کارشناسی مضر است. اعتماد کردن به شیوه های تزریقی اقتصادهای تحمیلی شرق و غرب مضر است. سیاست های اقتصاد باید سیاست های اقتصاد مقاومتی باشه.
خب، در طی این هفته تصمیم داریم در مورد بمب‌های ساعتی اقتصاد ایران صحبت بکنیم. امروز متمرکز هستیم بر مشکلات نظام بانکی. امیدواریم که بتونید همراهی بفرمایید. نظام بانکی کشور از سالهای گذشته تا کنون با مشکلات متعددی روبرو بوده. الان هم کار به جای رسیده که مسائل نظام بانکی موجب تبدیلش به یکی از چالش‌های اقتصاد ایران شده. افزایش میزان پایه پولی، بالا بودن نرخ سود سپرده و حجم بالای نقدینگی به دنبال اون، افزایش معوقات بانکی و مواردی از این دست از عمده‌ترین مشکلات سیستم بانکی کشور هست که امیدواریم تو بحث امروز بتونیم اونها رو تا جایی که برامون امکان داره دونه به دونه بررسی کنیم. میهمانان بزرگوار اینجا در استودیو همراهمون هستن که تا لحظات دیگه خدمت معرفی میکنم و البته به صورت تلفنی هم میهمانان رو خط خواهیم داشت که حتما در زمان مناسب عرض خواهم کرد خدمتون. شماره سامانه پیامکی ما 30,010,35 هست. برامون پیامک ارسال بکنید درباره موضوع برنامه. اگر سوالی دارید، طرح موضوعی دارید، حتما با ما در میون بگذارید. و البته دو تا شماره تلفن هم داریم: 22,65 22,85 و 27,86,10,35 شماره هایی هست که میتونید با ایمون زنگ بزنید و مسائل خودتون رو با ایمون درمیون بگذارید. و البته شماره روابط عمومیمون هم 162 و برای شهرستان ها 27,81 هست. خب شما میتونید ساعتی بعد از پایان برنامه فایل صوتی و همطور متن این برنامه رو روی وبسایت شبکه رادیوی گفتگو داشته باشید با آدرس radiogoftegu.ir. چند لحظه دیگه گفتگو رو شروع میکنیم.
ایران صدا به دنیای شنیدنی ایران صدا خوش آمدید. تجربه این لذت برای شنیدن متنوع، تجربه یک دنیای بزرگ شنیدنی با ایران صدا. تبدیل تلفن همراه به رادیو، بخش زنده برنامه‌های رادیو، دسترسی به آرشیو برنامه‌ها، نظر، پیشنهاد، مشارکت، ارسال و فراخوان عکس و صدا، گزارش مردمی، شهروند خبرنگار با ایران صدا. آخرین نسخه اپلیکیشن ایران صدا را با قابلیت‌های جدید از ایران صدا .ir دریافت کنید. ایران صدا.
جهاد اقتصادی برای اینه، یعنی جهاد یعنی مجاهدت، یه حرکت هدفمند، دشمندانه و با توکل به خدای متعال و با اعتماد به حمایت الهی انشاءالله برسی انجام بگیر.
با تحولات اقتصادی روز ایران و جهان، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، برنامه از رادیو گفتگو.
گفتگوی اقتصادی شنبه تا چهارشنبه 14:30 تا 15:45 در
موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، صدای اندیشه.
خب قبل از اینکه مهمانان رو خدمتتون معرفی بکنم، عرض بکنم که اپلیکیشن ایران صدا رو اگر روی گوشی تلفن همراهتون نصب بکنید، میتونید هر جایی که هستید با استفاده از تلفن همراهتون شنونده برنامه‌های رادیو گفتگو باشید و سایر البته رادیوها در صدا سیما جمهوری اسلامی ایران. اما همونطور که خدمتتون عرض کردیم، مشکلات نظام بانکی موضوعی هستش که امروز در برنامه گفتگوی اقتصادی می‌خوایم در موردش صحبت بکنیم. جناب آقای مهندس جمال سیدعلی، معاون سابق ارزی بانک مرکزی و از کارشناسان حوزه اقتصادی همراهمون هستن اینجا در استودیو. آقای دکتر کامران ندری از کارشناسان اقتصادی و پولی و بانکی و استاد دانشگاه و آقای دکتر فردین آقا بزرگی از کارشناسان بازار سرمایه و پولی و بانکی و مدیر عامل کارگزاری بانک دی. آقای سیدعلی سلام بر شما، خیلی خوش اومدید.
منم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترمتون.
سلامت باشین آقای دکتر ندری، سلام بر شما، خیلی خوش اومدیم
خدمت شما، مهمانان محترم برنامه و شنوندگان عزیز، عرض ادب و سلام.
سلامت باشین. جناب آقای آقا بزرگی سلام بر شما، خیلی خوش اومدیم به برنامه.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی، کارشناسای محترم و شنوندگان گرامی.
خیلی متشکرم آقای دکتر ندری. میخوام بحث با شما شروع بکنم. اصلا بهمون اول بگید که وظیفه بانک و کلا سیستم بانکی در ساختار اقتصادی ما چی هست، چگونه تعریف شده، چه وظایفی داره، چه نقشی باید داشته باشه؟
نظام بانکی به دو بخش تفکیک میشه، یکی شبکه بانکیه که مجموعه بانکایی که در اقتصاد وجود دارن رو شامل میشه، یه بخشم بخش حاکمیتیه که در واقع وظیفه سیاست گذاری و نظارت بر بانکا رو داره که خلاصه میشه در بانک مرکزی و در واقع سایر سازمان‌های تابع.
یعنی شبکه بانکی حاکمیتی نیست در حال حاضر؟
نه دیگه، به لحاظ اصطلاحی دارم خدمتتون عرض می‌کنم. وقتی میگیم نظام بانکی، نظام بانکی تقسیم میشه، تقسیم بندی میشه به بانک مرکزی و شبکه بانکی. و وقتی میگیم شبکه بانکی، منظورمون در واقع مجموعه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری هستن که در بانک دارن فعالیت در اقتصاد دارن فعالیت می‌کنن. نمیدونم از کدوم بخش بخوایم شروع بکنیم، ولی اجازه بدین در رابطه با بانک ها در این قسمت برنامه صحبت بکنیم.
من میخوام چی رو بدونم؟ میخوام ببینم که تکلیف سیستم نظام بانکی در کشور ما چیه، چه وظایفی به عهده سیستم بانکی قرار داده شده بر اساس قوانینی که وجود داره یا وظایفی که بهشون محول شده، و بعد یه مقایسه داشته باشیم به اون سیستم بانکی که در کشور ما هست با سایر کشورهایی که تقریبا حالا مشابه ما هستن اگر باشه.
ببینید وظایف نظام بانکی در همه جای دنیا یکسانه، اینطور نیستش که بگیم نظام بانکی ما وظایفی رو به عهده‌اش گذاشتن که متفاوت. البته ممکنه دخالت‌هایی در واقع در نظام‌های بانکی صورت بگیره که در همه کشورها هم باز این احتمال وجود داره که حاکمیت به دلایلی در اون نظام بانکی مداخلاتی رو انجام بده. ببینید بانک‌ها به طور خاص، همینو می‌خواستم خدمتتون عرض بکنم، بانک‌ها به طور خاص به نظر من دو تا وظیفه اصلی دارن. یکیش وظیفه نقل و انتقال وجوهه. می‌دونید که ما معاملات خیلی زیادی در اقتصاد روزانه داره انجام میشه و تسویه این مبادلات عمدتاً از طریق شبکه بانکی یا همون بانک ها انجام میشه. یه بخشی از تسویه از طریق اسکناس و مسکوک انجام میشه که الان سهمش تو اقتصاد میشه گفتش به حداقل مقدار ممکن رسیده. این تسویه که از طریق اسکناس مسکوک رو کنار بگذاریم، بخش عمده معاملاتی که تو اقتصاد داره انجام میشه با کارت‌های بانکی و در واقع امکانات و ظرفیت‌هایی که در نظام بانکی به ویژه در حوزه بانکداری الکترونیک فراهم شده، کمک می‌کنه تا این مبادلاتی که ما تو اقتصاد داریم رو بتونیم به سهولت و آسانی و با ایمنی بالا انجام بدیم. این یه وظیفه برای بانک‌ها. وظیفه دومی که بانک‌ها دارن انجام میدن به نوعی میشه گفتش که در واقع واسطه‌گریه، به این معنا که منابع مازاد رو از کسانی که منابع مالی مازاد دارن دریافت میکنن و این رو در اختیار عمدتاً بنگاه ها و حتی خانوار ها هم شامل میشه که توی برنامه حالا اقتصادی که دارن یا برنامه سرمایه گذاریشون یا برنامه مصرفی که خانوار ها برای خودشون در نظر گرفتن ممکنه با کسری هایی مواجه بشن. وظیفه نظام بانکی یا شبکه بانکی بخوایم صحیح تر در موردش صحبت بکنیم اینه که کمک بکنه به اینکه این در واقع واسطه گری به خوبی انجام بشه، منابع از جایی که مازاد وجود داره بگیره، هدایت بکنه به بخشی که دارای کسری هست.
این تامین نقدینگی داره.
بله، تامین نقدینگی برای اونهایی که کسری دارن و البته فراهم آوردن یه فرصت مناسب سرمایه گذاری برای اونهایی که مازاد دارن. اینم خدمتتون عرض بکنم. ببینید به هر حال همه کسانی که تو اقتصاد دارن فعالیت میکنن یه بخشی از اون درآمدشون رو در زمان حال مصرف نمیکنن، یه مازادی دارن که میخوان این مازاد رو به نوعی نگهداری بکنن برای مصرف در آینده. یک راه برای اینکه این مازاد رو نگهداری بکنن، حفظ بکنن، اینه که برن در واقع این منابع مازاد خودشون رو در بانک ها سپرده گذاری بکنن. یعنی یه شیوه ایست در واقع سپرده گذاری در بانک ها، یه شیوه ایست برای پسنداز کردن، برای اینکه در واقع حفظ ارزش بکنن در آینده. اگر بانک ها بتوانند در واقع از این منابع مردم، منابع مازاد مردم به خوبی حراست و پاسداری بکنند، به نحوی این که در واقع به شکلی که بازدهی مناسبی رو در آینده براشون فراهم بکنه، خب مردم تمایل پیدا میکنن، راغب میشن که در واقع پسندازهای خودشون رو به شکل سپرده های بانکی انجام بدن. اما اگر بانک ها نتوانن این وظیفه رو به خوبی انجام بدن، طبیعتا مردم رو میارن به سمت سایر دارایی ها، مثل فرض بکنین سکه، ارز. لذا این که ما این سمت در واقع تجهیز منابع، یعنی سمت سپرده های بانک ها رو هم تو اقتصادمون باید جدی بگیریم. ما عمدتا به فکر تولید کننده ها هستیم، یعنی میگیم که در واقع بانک‌ها باید منابع لازم رو برای تولید کننده ها فراهم بکنن، ولی این رو فراموش میکنیم لازمه تأمین منابع برای تولید کننده ها اینه که شما بتوانید سپرده های بیشتری رو در
جلب رضایت مشتری هم داشته باشی که بتونید.
لذا اگر اون بازدهی مورد انتظار برای سپرده گذارها بازدهی مناسبی نباشه، این ور میتونید در تأمین منابع برای تولید کننده ها به مشکل
بله. خیلی ممنونم آقای بزرگی. حالا اشاره کردن آقای دکتر ندری که شاید وظایف سیستم بانکی در کشورهای مختلف تقریبا وظایف یکسانی باشه، اما حتما نقش و جایگاهشون در اقتصاد کشورها با هم یکسان نیست، یعنی پررنگ و کمرنگی داره. این نقش و جایگاه سیستم بانکی تو کشور ما چگونه هست؟
خدمتتون عرض کنم که من اجازه میخوام مقدمتا تشکر بکنم از دست‌اندرکاران این برنامه که حقیقتاً بالاخره مناسبت‌های خاصی رو به وجود میارن که بتونیم از طریق حالا مباحث مختلف موشکافی بکنیم و به نتایج مطلوب برسیم، شنوندگان هم مستفیض بشن. ببینید به طور کل پاسخ به فرمایش جناب عالی، من نظرم این هستش که اگر بخوایم به صورت یک جانبه و یک سویه به این مقوله که موضوع صحبت ما هستش به عنوان چالش نظام بانکی، شاید به نتیجه مطلوب و مناسب نرسیم. زمانی به نتیجه بهتر میرسیم که مجموعه عوامل اثرگذار بر تأثیراتی که بر نظام بانکی گذاشته میشه، از جمله تأثیراتی که از جانب بانک مرکزی، سیاست‌های پولی، وزارت دارایی و دولت گذاشته میشود، نگاه بکنیم و به نتیجه مناسب برسیم.
سیستم بانکی و نظام بانکی میگه، منظور اون بانک مرکزی هم هست دیگه، مگه خارج دقیقا. از سیستم بانکی.
حالا در ادامه این نکته رو هم بهش توجه داشته باشیم. فرمایش جناب آقای دکتر نقدی که در ارتباط با تأمین مالی بنگاه‌ها اشاره فرمودند، ببینید در ادبیات اقتصادی ما یه تعریفی داریم. تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی در بازه زمانی کوتاه مدت وظیفه نظام بانکی است، بازار پوله. وظیفه تأمین مالی بنگاه اقتصادی در بازه بلند مدت، این از حوزه کارهای بازار سرمایه است. بنابراین اگر ما به شکلی که حال روزی که فعلا در اون قرار داریم که بخوایم مقایسه بکنیم با دنیا، ما بیش از 80% آماری که مسئولین ارائه کردن، بیش از 80% منابع لازم برای تجهیز بنگاه اقتصادی ما از نظام بانکی داره تامین میشه.
یعنی میتونیم بگیم که اقتصاد ما یک اقتصاد بانک محوره.
دقیقاً بنا به گفته مسئولین اقتصادی کشور، ما نظام اقتصادی بانک محور داریم و خود این موضوع کلان و در حقیقت مقدمه اول باعث میشه با یک سری چالش های مواجه بشیم. از جمله یکی از بارزترینش این هستش که مثلا سپرده‌گذاری و یا سرمایه‌گذاری بیش از حد و اندازه در سایر حوزه‌هایی که حتی حوزه کاری اصلی نظام بانکی نیست، مثل بخش مسکن، مثل سایر دارایی‌های غیر زود بازده متمرکز میشه و در نهایت به این نتیجه می‌رسیم که سپرده‌های جاری سپرده‌گذاران با مشکلات عدیده، هم در جهت بازپرداخت هم در جهت در حقیقت حصول نقدشوندگی ایجاد میشه. این یکی از چالش‌های بزرگی.
خب یعنی معتقدید که بانک محوری اقتصاد کشورمون منجر به این شده که بار سنگینی بر وظیفه سیستم بانکی گذاشته بشه و برای اینکه از عهده‌اش بر بیاد مجبور هستش که کاری بکنی که در واقع منجر به انحراف از اون وظیفه و مسئولیت اصلیش باشه؟ درست استنباط کردم؟
بله. بانکداری مثلا فرض بفهمید که بانکداری سرمایه‌گذاری مجبور میشن برای حفظ و حراست، همونجوری که جناب نقدی فرمودن، حفظ و حراست از سپرده‌های بانکی و سپرده‌گذاران، سرمایه‌گذاری‌هایی بکنن که اینا دیربازده و بلند مدت هستش. حتی اغلب پروژه های ما که از سیستم بانکی تأمین مالی میشه، اینا اکثرا بلند مدت هستش. یک ترکیب مناسبی اشاره فرمودین که فرق ما با سایر کشورها، حالا سایر کشورها میگی منظور کشورهای پیشرفته، نظام بانکی مسئولیت اصلیش به نظر من تأمین مالی در حوزه بازه زمانی مورد نظرش که درش در موردش صحبت میکنیم، و اگرچه بازار سرمایه ما و ابزارهایی که ما در این حوزه داشتیم خیلی جوان هست، خیلی نو هستش، اما محیط بسیار گسترده‌ای با بیش از حدود نصف نیمی از نقدینگی که در حال حاضر ما الان داریم در موردش به عنوان نقدینگی سرگردان صحبت میکنیم، ارزش کل بازار ما هستش در بازار سرمایه و بورس. ما اگه بتونیم بخش عمده از این نیازها رو از این طریق تامین بکنیم، مسلماً به این چالش‌هایی که من تیتروار چند نمونه شو
اجازه میدیم چالش رو برمیگردیم در دور دوم راجبش صحبت بکنیم. خب آقای سیدعلی، شما تو سیستم بانکی سالها در میدان عمل کار کردید. با توجه به تعریفی که از نقش و جایگاه و وظیفه سیستم بانکی آقای دکتر ندری و آقای آقا بزرگی مطرح کردن، شما فکر میکنید که این سیستم بانکی برای رسیدن به اون اهدافی که براش در نظر گرفته شده و نقشی که براش به هر حال به عنوان یک نقش مهم و عمده در اقتصاد مطرح شده چقدر تونسته کارآمد و مؤثر باشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. فرمایشتون متینه. ما اول تو تعاریف باید با هم به تفاهمی برسیم. می‌خوام بگیم که
این تفاهم ندارین دیگه.
نه نداریم، واقعا نداریم. بعضیا فکر میکنن از طریق بانک باید همه مسائل مملکت از طریق بانک حل بشه. یعنی با صنعت صحبت میکنیم میگه بانک، با کشاورزی صحبت میکنیم میگه بانک، وزارت نیرو، نفت، غیره.
خب بگن چی؟ اگه بانک نگه.
باید بگیم که اشاره فرمودن بانک وظیفش، بانک یعنی یه شرکت سهامی طبق قانون تجارت اداره میشه. بانک خصوصی رو عرض میکنم، طبق قانون تجارت اداره میشه. سهامداران این بانک وظیفه دارن که بانک رو اداره کنن و سود ببرن. این یه تعریفه. یه بانک هست، بانک دولتی است، درست شده برای یک کار تخصصی و تو چهارچوب اقتصاد دولت سرمایه شو داده، گفته که شما باید اینگونه حرکت بکنی. بانک صنعت اومدن باید صنعت رو بندازه، بانک کشاورزی باید کمک به کشاورزی بده، بانک توسعه صادرات باید صادرکنندگان رو حمایت بکنه. این وظایف سهامدار تعیین تکلیف کرده که تو چه جوری کار بکن و چه مسیر رو برو. چند تا بانک هم بین این دوتا بانک هست، بین بحث بانکایی که خصوصی شده اند، مثل صادرات، مثل ملت، مثل تجارت، مثل رفت. بنابراین اینجا اگر تعاریف ما نزدیک باشه به واقعیت هایی که اون وظیفه اون مدیر عامل بانک رو مشخص میکنه و هیئت مدیره بانک رو مشخص میکنه، آیا هیئت مدیره بانک به غیر از مجمع عمومی خودش به کسی دیگه هم باید پاسخگو باشه؟ یک شرکت سهامی تجاری، اگر سهامدارش دولت هست، دولت آیا اگر دستوراتی داد، ببینید اینجا برمیگرده همون مبحث کلی ما، استقلال بانک مرکزی و استقلال سیستم بانکی که نشأت میگیرد از استقلال بانک مرکزی. هر چقدر بانک دولتی ما، بانک مرکزی ما مستقل باشه، بانک دولتی ما هم استقلال خواهد داشت. لذا اینجا این موضوع رو ما باید نگاه بکنیم که بانک باید به چه کسی پاسخگو باشد. تو دنیا بانک ها به کی پاسخگو هستند؟ آیا دنیا براشون تعیین تکلیف میکنه؟ اونجا که اصلا اکثر بانک ها 90% بانک ها خصوصی هستند، آیا بهشون تعیین تکلیف میکنن که شما برو فلان پروژه نفتی یا پتروشیمی رو حتما بهش پول بده؟ اگر همچین تکلیفی باشد، دیگه حوزه مسئولیت هیئت مدیره جدا شده از موضوع. یا مصوبات مختلفی رو که ما تو دولت، مجلس، قانون بودجه برای بانک ها تعیین میکنیم، فرض کنید که آقا اینقدر پول باید بدید برای وام ازدواج، اینقدر پول باید بدید برای فلان مسیری که
شما الان وارد بحث چالش ها شدید که مثلا مسائل تکلیفی.
حالا پس یه خورده کلی تر صحبت کنم،
اجباری و دستوری اینها رو بررسی.
پس ما اگر تعریفمون از بانک مشخص باشه که چه وظیفه‌ای دارد، ما میتونیم تصمیم بگیریم که
اختلاف نظری که ندارین با آقای آقا بزرگ.
نخیر اختلاف نظر تقریبا آقایون هم همین حرفا رو فکر میکنم که تایید بکنن.
حالا با این شرایط سوال مشخص من این بود که سیستم بانکی چقدر تونسته کارآمد باشه، چقدر اصلا بروزه، چقدر تونسته تاثیرگذار باشه.
خب اینجا برمیگرده به این مطلب که ما سیستم بانکیمون چگونه است، چرا این اتفاق براش افتاده، 5 ساله افتاده، 10 ساله افتاده، قبل از تحریم ها اینجوری بوده. ببینیم ما بهترین قبل از تحریم،
یعنی شما میگید ناکارآمده. حالا ناکارآمده
دلیل ناکارآمدیش این هست که شما، ما در سیستم بانکیمون شرایطمون به نحوی است که کارمزد مسائل بین المللی رو نداریم. یعنی درآمد سیستم بانکی ما از مسائل بین المللی الان تقسیم میشه بین صراف ها، پس یه درآمد اینجا نیست.
اون موقع که بخش نقش صراف ها به این پررنگی بله. نبود چطور؟ اون موقع درآمد داشتی؟
بله، حالا عرض میکنم ما 35 میلیارد دلار فاینانس کردیم، یعنی منابع ارزی از خارج از کشور گرفتیم، شاید صحبت مثلا 15 سال پیشه قبل از تحریم. ما بهترین شعب رو در داخل در سراسر دنیا داشتیم. ما 15 تا شعبه فقط تو امارات داشتیم، الانم داریم ها، نه که الان از بین رفته، یا مثلا 12 تا 10 تا بین 8 تا 12 تا شعبه فقط در لندن داشتیم. خب اینها باید درآمد ایجاد کنن و بانک یه قسمتش موضوعات داخلی است، یعنی تسهیلات دادن به نیازمندانی که میتواند چه اشخاص حقوقی باشد و اشخاص حقیقی باشد، و کار دیگه‌ای که بانک میکنه اینکه تعاملات بین‌المللی خودش رو فراهم کنه، اعتبار اسنادی باز کنه، ضمانت‌نامه صادر بکنه و غیره. لذا من میخوام اینو عرض بکنم، نه اینکه ما بانکامون کارآمد هستن، نه خیر، ما دلایل کارآمد عدم کارایی رو بعد در بیاریم. ما وقتی که یه دولت میاد سر کار، همه رؤسای بانک‌ها رو تغییر میده، چه تو دولت قبل 45 تا مدیر عامل طی 8 سال عوض شد، تو این دولت هم کمتر از 30 تا عوض نشدن، همه اون وقت اعضای هیئت مدیره تغییر میکنن. خود وزارت اقتصاد امور اقتصاد دارایی چند تا وزیر عوض میکنه. ما باید بانکدار بذاریم سر بانک، نه اینکه فلان کس از من دستور پذیری دارد. این خیلی مهم است تو مسئله بانکداری. ما اگر بانکدار رو بذاریم سر کار و بانکدار حرفه‌ای باشد، بانکدار به مسائل حرفه‌ای کار توجه بکند، نه به اینکه آقا الان من امروز حکم گرفتم، ممکنه فردا حکم ازم بگیرند. اگر افراد حرفه‌ای بیان سواسط، برای چی صلاحیت مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره اگر درست انجام بشه تو بانک مرکزی؟ ما دیگه تو سیستم بانکی اون افرادی که بخوان اینجوری تصمیم بگیرن و معوقات اینقدر داشته باشن نخواهند.
خیلی ممنونم آقای دکتر نادری. خب آقای سیدعلی معتقدن که سیستم بانکی ما سیستم ناکارآمدی است، و حالا دو دلیلی که مطرح کردن، اینی که تغییر مدیریت های سیستم بانکی هر روز گاهی اتفاق میفته و این ضربه میزنه به سیستم بانکی، و دیگه اینکه تعاملات بین المللی هم در حال حاضر نداریم. اگر شما هم بله، اگه شما هم موافق هستید با این ناکارآمد سیستم بانکی، شما هم دلایلتون بفرمایید.
نکته خوبی رو های سیدعلی بهش اشاره کردم. ببینید اتفاقاتی که حالا ممکنه بخش عمدش هم منشأ سیاسی داشته باشه، منشأ اقتصادی، سبب شده که بانکای ما از فعالیت هایی که ذاتاً بانکداریه فاصله بگیرن، وارد یه سری فعالیت های دیگه بشن که با ماهیت در واقع واسطه‌گری مالی و بانکداری
ناگزیر بودن.
یکیش همین موردی بود که آقای سیدعلی اشاره کردن. عمده بانک ها کارشون در دنیا اینه که فعالین اقتصادی که با اون طرف آب دارن در واقع تعامل میکنن، ضمانت میکنن، تا حدودی در واقع زمینه تعاملات سالم بانکی رو و تجاری رو برای فعالین اقتصادی فراهم میکنن. به دلیل تحریم ها بانکای ما مدت هاست که نمیتونن در واقع این کارا رو انجام بدن، و همونطورم که اشاره فرمودن، این بخش از کار بانک ها رو عمدتا الان دارن صراف ها انجام میدن. یعنی میشه گفتش که به دلیل مشکلات و مسائلی که تا حدودی جنبه سیاسی داره، بانک ها از اون فعالیت درآمدزایی که میتونه در واقع هم به اقتصاد کمک بکنه هم به خودشون کمک بکنه فاصله گرفتن. مسئله دیگه که وجود داره توی در واقع نظام بانکی اینه که این مشکلات سبب شده که بانک های ما به سمت به نوعی تأمین مالی کردن سهامدارای خودشون حرکت بکنن. یعنی به جای این که هدف اصلی بانک ها تأمین مالی فعالین اقتصادی باشه، البته تا یه حدی که مقررات در واقع بانکی اجازه میده، میتونن در واقع منابع مالی برای سهامداراشون فراهم بکنن، که
ولی از اون حد هم بالاتر میره،
از اون حد بالاتر رفته و به نوعی میشه گفتش که الان ما نگاه میکنیم میبینیم که بانکای ما، مخصوصا بانکای خصوصی تا حدود زیادی، حتی اگر نگاه بکنیم بانکای دولتی هم با همین تبصره‌های تکلیفی که حالا یا مجلس تحمیل میکنه به بانک‌ها، یا وظایفی هستش که خود دولت تحمیل میکنه، به نوعی دارن منابع رو سوق میدن به اون سمتی که سهامدارشون میگه. حالا چه بانک دولتی باشه، چه بانک خصوصی باشه، در رابطه با بانک‌های خصوصی میره به اون سمت‌هایی که در واقع سهامدارا دارن در واقع سرمایه گذاری میکنن، در رابطه با بانک های دولتی هم داره میره به اون سمتی که دولت مشکل داره. مثلا فرض بکنید